کار کار سنگین متفاوت شد که خب الان من میگم خیلی خوشحالم از این اتفاقی که برامون افتاد و این تجربه که امسال داشتیم.
برز جان، من این دو تا سوال در واقع یه ذره ژورنالیستی بپرسم دوستارم که در واقع این حالا که با هم داریم صحبت میکنیم یه ذره از این فعل و فضای فیلمت هم بیاییم بیرون. جایی کی برای تو توی این جشنواره خالیه؟ کیو دوست داشتی باشه و نیست؟
ببین واقعیتش اینه که من سینما رو خودم رو در ادامه سینما میدونم، هممون رو، خب یعنی نسل ماها. من فکر میکنم که ماها خیلی مستقل نیستیم، ما در ادامه نسل هایی هستیم که اومدن این سینما رو به یک جایی رسوندن و تحویل دادن، ما هم داریم ادامه میدیم به بقیه برسونیم. قاعدتا آدم های بزرگی هستن که خوشبختانه سلامتن، همچنان هستن، و اینکه من واقعا نمیدونم که بگم اونها اگر فیلم ساختن براشون خوب بود یا نبود، چون من به عنوان یک آدمی که همچنان دارم تجربه میکنم با تجربه کم، خب قاعدتا دارم از رو دست یک سری بزرگانمون مینویسم و کار میکنم. برای همین خوشحالم که اونها فیلم های خوبی ساختن، خوشحالم که سلامتم، حضور دارم. من اگر منظورتون اینه که چه کسانی میتونن فیلم بسازن و فیلم نساختن،
یا اونایی که پشت در موندن دیگه، در واقع هیئت انتخاب نیومدن، یا اینکه خودشون انصراف دادن، یعنی یه جای خالی بعضی وقت دادن.
حمید نعمت‌الله آدم بزرگیه، دوست داشتنیه،
بله،
و کاربلده. خب من خیلی مشتاقم فیلم آقای نعمت‌الله رو ببینم.
بله.
خب ولی خب فکر میکنم ایشون مسئله هیئت انتخاب مسئله
مشکل سرمایه گذار و اختلاف این شکلی داشته.
ولی خب آقای نعمت الله همیشه فیلماش دیدنیه.
آقای مهرجویی چی؟
آقای مهرجویی به نظر بیشک یکی که حالا به نظر خود من بهترین فیلمساز در واقع سینما ایران در طول سالیان اگر بخوام بگم، چون به لحاظ تکنیکی، قصه پردازی و بروز بودن به نظر سالهای زیادی رو فیلم‌های خوبی ساختن. قطعاً به زودی فیلم ایشون رو می‌بینیم. ایشون رو نمی‌دونم آیا فیلمشون رو اصلا داده بودن به جشنواره،
خودشون در واقع کنار کشیدن از جشنواره.
بله، و آقای مهرجویی خیلی خوبه، خیلی هم همیشه من که بهشون دورا دور ارادت داشتم، هیچ وقتم نشده خدمتشون باشم، ولی فیلم‌هاشون رو و خودشون رو خیلی دوست دارم.
نمیدونم واقعا. من نه همین در همین حد و حدوده ببینم. آره. مثلا چی تو ذهنت دوست داشتی فیلمت کنار فیلمای کیا مثلا نمایش داده بشه و با کیا شاید رقابت کنی، شاید اینجوری قشنگتر باشه. مثلا شاید من یه روز دوست داشته باشم اگر فیلم میسازم چه میدونم کنار دست مسعود کیمیایی داروش مهرجویی باشم، یا کنار دست سعید روستایی و اسقر فرهادی باشم. بالاخره هرچی این رقابت جدی تر باشه بهتر محک میخوره دیگه، اون آدمی که داره اونجا اون کار رو میکنه، اون فضا رو ساخته.
حالا من برای که نمیتونم خیلی جواب واضحی بدم، از شرایطم این روزا میگم که تقریبا من این روزام تو دو تا اتاق تاریک در واقع تعریف میشه.
چرا؟
یعنی یا سر میکس آخرین لحظه ها داریم یه کارایی میکنیم، یا سر تصویر رنگ داریم یه کارایی میکنیم. برای این خیلی با دنیای بیرون و الان ارتباط چنانی ندارم. آره. ولی خب اون اسمایی که شما میگین خب همه اسمای خوبی هن. ولی من خوشبختانه امسال یه شانسی هم که داشتم، غیر از این روز بلوا که خب این اتفاق خیلی خوبم برای من افتاد. مغز استخوانو
میخوای بگی احتمالاً؟ آره، مغز استخوانو میخوای بگی؟
بله.
عجب فیلمیه بهروز. من هفته پیش تو برنامه همینجا گفتم به نظر من یکی از قوی ترین فیلمنامه های امسال، یکی از بهترین فیلم های امسال. از همین الان من قویاً دارم با قاطعیت میگم که مغز استخوانه.
چقدر خوب،
فوق العاده است. یه روز اومدم سر کارتون یادت که سر یه سکانس بخوام ایزدیار بدم. خیلی فیلم خوبی، من به شدت منتظرم فیلمو ببینم چه اتفاقی براش میفته.
ایشالله. منم یه در واقع بازی تو اون داشتم. خب حمید قربانی هم دوست خوبمونه، خیلی سالها هم کار کرده، کارهای مشترک هم با هم زیاد داشتیم.
بله بله.
یعنی ایشون به عنوان تدوینگر خب دهلیزو با هم بودیم، کارهای دیگه با هم کار کردیم. امسال هم این در واقع اتفاق افتاد که من بتونم خدمت ایشون باشم و تو فیلمشون باشم.
حالا به هر حال امیدوارم اتفاقای خوب بیفته، چه در فضای بازی که کردی در مغز استخوان، چه برای روز بلوایی که کارگردانی کردی. خواستیم یه چند دقیقه گپ بزنیم و در واقع از حال احوالت با خبر بشیم. ان شاء الله جشنواره هم دیگه رو می‌بینیم و آرزوهای خوب برات دارم.
خیلی ممنونم، مرسی از محبتتون، وقتی که به من دادین. منم خوشحال شدم، امیدوارم روز بلوا رو با هم ببینیم و ما هم بتونم در واقع از نظرهای شما استفاده کنیم برای
ایشالله. خیلی ممنونم.
شبتون بخیر آقای شهیدی.
خانم خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. زنده باشین. خدا
ارادت.
اول که به نام خدا اینجا از صحنه است و منم آرش زلیبورم با صدای گرفته. میخوام مچ بگیرم، میخوام تیتر در بیارم از یک گفتگوی بسیار جنجالی. قراره در صحنه من پلی باشم بین اون آدمهایی که اون بیرون کلی برای شما حرف دارن با شمایی که نشستین و منتظرین ببینین که چی درسته چی غلطه و با تمام این ماجراهایی که براتون تعریف میکنم. به امروز خودم دستام آوردم بالا و میگم که آقا من نمیتونم تو این فضای جدید کار کنم، من کاری به کار شما ندارم. خیلی راحت، خیلی آروم. اگه عاشق نشدین عاشق بشین، اگه عاشق هستید فارغ نشید، اگرم که کلن دوروبر عشق نمیپلکید که نپلکید دیگه بهتره.
همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی، نمیشه بری یا هر وقت بخوای برگردی، یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی. میدونم نمیخوام به باره بارونی که دلگیره، از روزی که رفتی بهونه تو میگیره، این قلبه وامونه هنوز رو عشق تو گیره.
با بهروز شایبی صحبت کردم، کارگردان و بازیگر که در جشنواره امسال هم فیلم داره و قرار هستش که در ادامه یکی دو تا گفتگو دیگه داشته باشیم، اما قبلش با خانم خامنه‌ای زری گپ بزنیم ببینیم اخبار در واقع چی دارن جدید از جشنواره.
من میخواستم یه پیشنهاد و یه خواهش داشته باشم
از
بچه های نه از در واقع ستاد جشنواره فجر و دبیرخونه و اینکه کلن از آقای داروغه‌زاده. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش ما یه بخش خارج از مسابقه داشتیم که خیلی هم تنور جشنواره گرم میکرد، کاش که امسال این بخش رو اضافه کنن. آره. که هم فیلم آقای نعمت‌الله رو ببینیم. میشه؟ آره میشه. سانس مستند و یه مقدار این ور اون ور کرد، حالا به هر حال که این فیلمایی که داریم از دست میدیم رو بتونیم ببینیم. خبر دیگه راجع به تلویزیونه که فیلم سریال سلمان فارسی دیروز کلید خورد همراه با رئیس سازمان صدا و سیما جناب آقای علی عسکری و همینطور معاونت
دکتر علی عسکری خان. خوب
بله،
رئیسمون رو با دکتر در واقع
ریاست محترم و به همراه معاونت محترم سیما دکتر میرباقری نازنین این در واقع سریال کلید خورد. دید حاشیه‌ای داره سریال و اونم اینه که علیرضا شجاع‌نوری گفتگویی داشت، گفته بود که کی دیگه این روزا تلویزیون می‌بینه، اصلا چرا تلویزیون اینطوریه و فلان و اینها.
ولی خب نقش سلمان رو داره
با یک در واقع دستمزد خیلی خوب. یه مقدار حرف و عملامون اگر شبیه باشه خیلی خوب میشه.
همیشه همون چیزیه که من میگم دیگه، یعنی میگم که یه حرفایی نذاریم که بعدن توش بمونیم، مثلا الان که فضای مجازی این شکلیه یه چیزی که میگی تا 100 سال دیگه میچسبه به شبیه این فیلما. دیدین آقای بخشای شما هم دارید گوش کنید، یه فیلمای خارجی میبینیم عروس داماد وقتی سوار ماشین میشن یه سری چیز بهشون وصله، این قوطی موتی ها دیدی همینجوری میرن، این حرفایی که میزنی مثل قوطی ها تا آخر عمرت بد وصله. یعنی اگه بگی که من یه چیزی مثلا تلویزیون چیه پس فردا بازی کنی، همون تو فاز مجازی میچرخد میگن چرا این حرفو زدی،
مثل نقشه که همیشه آقای شریفی نیا بازی میکنه. من اشاره
خب دیگه
آقای محمد حسین لطیفی بازیگر سریال آقازاده حامد عنقا شده و
نه بابا آقای لطیفی بازی میکنه.
بله یه بار دیگه هم قبلا بازی کرده بودن و یادم نیست کجا بود ولی بازی کرده بودن.
چی
حتما فکر کردم الان یادم نمیاد.
منم چرا من چرا
یادم حافظ کدامادت من از
بین الان یادم میاد.
این حالا این اصلا فرهنگی نیست ولی یه مقداری فرهنگ شناسی توش داره. امروز بسکتبالیست معروف جهان
بله.
با یک سانه خیلی تلخ فوت شدن به همراه دخترشون و خیلی تلخ بود واقعا. اما نکته خیلی میشه گفتش تأمل برانگیزش این بود که اگه شما فضای مجازی رو باز میکردین همه داشتن تسلیت میگفتن، بعد مثلا تا یک ساعت قبل اصلا من نمیدونم، من خود من باورتون میشه نمیشناختم
واقعا. نمیشناختی؟
نه من چون با اینکه ورزش رو خیلی جدی دنبال میکنم، فوتبال رو، ولی خب بسکتبال دنبال نمیکنم. ولی بعضیا حتی مثلا پروفایلشون هم سیاه کردن و خیلی جدی گرفتن.
ولی حالا شما گفتین کوبی برایانت دو تا جایزه اسکار برای انیمیشنی که کار کرده چند سال پیش داشته، محمد بخشش هم اتفاقا برای من فرستاد یه انیمیشنی. خیلی جالبه یک انیمیشنی که ساخته شده تو این انیمیشنه که چند سال قبله نشون میده که کوبی برایانت با هلیکوپتر سقوط میکنه و الان همون اتفاق براش افتاده. خیلی برای مردم این جذاب بود در دنیا که چه جوری همچین اتفاقی میفته.
جذاب البته نیست، خیلی
جذاب که به نظرم تأمل برانگیزه.
بله.
بریم یه فاصله بگیریم برگردیم. بیا
یک خبر دیگه این هستش که با آرزوی سلامتی و صحت برای استاد بلامنازع موسیقی ایران جناب آقای شجریان داریم. شجریان بزرگ، انشالله که هرچه سریعتر حالشون خوب شه و به سلامت برگردن.
چند ساعت پیش به فضای مجازی خبرش اومد که ایشون در واقع در بیمارستان جمع هم انگار بستری شدن. البته اخبار متناقض بود در خصوص وضعیت جسمانیشون، ولی به هر حال امیدواریم که زودتر حالشون خوب بشه و برگردن و دیگه همه دوستشون دارن و شجریان. و دیگه یه چیز دیگه هم میخواستم از شما بپرسم در موردش، یادم رفت. با بهمن بابازاده قرار حرف بزنیم، بهمن رو بگیرین تو این فاصله که ما داریم حرف میزنیم. توی من درباره خانما صحبت کردم، در مورد آقایون
بله.
فکر میکنید که شانس سیمرغ برای کی بیشتر متصور این شما حداقل؟
من شانس سیمرغ با توجه به این هیئت داوران و حضور جناب آقای سعید راد که خیلی علاقمند به بازی پیمان معادی هست، بله از عزیز بزرگوار پیمان معادی ایشون خیلی دوست دارن و فکر میکنم رأی تاثیرگذاری برای پیمان معادی داشته
برای درخت گردو. بعد بازیای خوب دیگه کیا داشتیم چیزی که شما شنیدید؟ من از جواد عزتی بگم که حالا در مغز استخوان شنیدم و در شنای پروانه، به نظرم میاد جواد عزتی، حالا قطعاً که کاندیده، به نظرم میاد سال سیمرغ جواد عزتی.
جواد عزتی بله،
حسام
چند فیلم داره جواد عزتی. بابک حمیدیان هم برای روز بعد
برای خورشید آقای مجیدی هم بله. جواد عزتی
البته اونجا یه نقش کودکی هستش که میگن خیلی شاهکار بوده اون نقش کودک. همیشه سینمای کودکانه آقای مجیدی واقعا چیزای عجیبی داره، بازیگرای خیلی خاصی معرفی میکنه که اون بازیگرا میرن و دیگه پیداشون نمیشه اون کودکا.
بعدا البته خبردار میشیم مثلا یه دست سیگار میکشه کنار خیلی اون دست فروشه
و خوب بجف. با اینکه فیلم کمدیه اما خب شنیدم که خیلی سه بازیگر اصلی این فیلم، یعنی پژمان و سام که با هم دیگه همیشه زوج کمدی هستن به اضافه حامد کمیلی.
همه میگن حامد کمیلی چه بازی آره. خوبی داشت.
دقیقا من هم اینو شنیدم
آره.
که بازی خیلی خوبی داره اونجا، این هم باید دید. البته مهران مدیری هم نباید برای مکمل فکر میکنم از کنارش رد بشیم، چون برای اولین بار هاست که بعد از پل چوبی مهران مدیری
بازی
شده آره. بیاد بازی کنه.
خب خانم خامی،
آها اینو فراموش نکنید، فرامرز غریبیان خروج ابراهیم حاتمی.
بله بله آقای غریبیان هم که اصلا یه پریشب شما رو یه نقش عجیب غریب و اصلا گفتن که گفتن اول گریم رئیس جمهور و شدید از بعد آقای جهانگیر الماسی پریشب اصلا لو داد قصه رو، بعد گفت نه ایشون پنبه کار مثل ماس و کنار هم اصلا یه چیز عجیب غریب
داره. بله خیلی خاص.
فکر کنم آقای بابازاده پشت خط، سلام میگم و خوش اومد.
آقای بابازاده
سلام، شب شما بخیر، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. به شنونده های محترمتون هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم خانم خمینی و
همکار با سابقه، همکار دور و فعال رسانه‌ای همیشه. آقای بابازاده عزیز، من از اونجا که میدونم شما از پشت صحنه در واقع اتفاقات موسیقی خیلی خوب خبر دارین، میخوام به عنوان یک در واقع کارشناس این حوزه از شما بپرسم که آیا این ویدیویی که از مهراد جم چند روز پیش پخش شد از در واقع کنسرت عجیب غریب ایشون، آیا شما دیدین این ویدیو رو و آیا فکر میکنید این اتفاق اتفاق عادی باشه برای یک خواننده؟
عرضم خدمتتون که من حالا همون روزم نوشتم، یعنی یه چیزی بابت اون تصدیه ها نوشتم که متاسفانه مارکت موسیقی در ایران تبدیل شده به یک اتفاق بدیهی و اون هم پول. یعنی تو اگر پول داشته باشی میتونی ستاره بشی، میتونی کنسرت برگزار کنی، اتفاقات مختلف رو تجربه کنی، ولی خب همه اینها کاملا داره میره به سمت نزول سلیقه مخاطب. یعنی باعث میشه که کاملا مخاطب موسیقی سلیقه ای رو که در میتونه اتفاقات بهتری رو گوش کنه، با همه احترام به نسل جدید خواننده های پاپ در ایران، خب باید اعتراف کنیم که مثلا ما دوچار یک فضایی هستیم که موجهای موسیقی میان میرن، تاریخ مصرف دارن، یه سری اتفاقات مختلفی میفته، میان با یک حجمه تبلیغاتی خیلی زیاد یک خواننده ای رو بولد میکنن، در یک تایم خیلی محدودی کنسرت هاش رو برگزار میکنن، سود وحشتناک مالی تهیه کننده ها دارن و بلافاصله سیر نزولی شروع میشه و میرن سراغ گزینه بعدی. این اتفاق تبدیل به عرف بدیهی این سالها شده متاسفانه، که خود نتیجهش میشه که موسیقی با ارزش، موسیقی هایی که حرفهای زیاد برای گفتن دارن، متاسفانه نمیتونن خودشون رو نشون بدن. مخاطب گوش مریض تبدیل شده و این باعث شده که به هر حال این روزهای موسیقی در ایران روزهای خوبی نباشن.
من یادم همون موقعی که با هم کار میکردیم یک گزارشی از بکستیج یکی از خواننده‌های خیلی مشهور شما رفتین، آقای سینخه، که بعداً ممنوع کار هم شد حتی به واسطه گزارش شما. میخوام بدونم آیا مثلا برای کسی مثل مهراد جم ما تست هایی داریم برای سلامت خواننده ها قبل از اجرا به هر لحاظی که، حالا من نمیخوام خیلی شفاف بگم، میخوام بدونم ایشون در حالت عادی روی صحنه رفتند یا نه؟
یادش بخیر اون سالهایی که ما با هم همکار بودیم، اون گزارش ها چقدر خوب بازتا پیدا میکرد و به نتیجه میرسید. متاسفانه فضای مجازی این سالها کاری کرده که رسانه های رسمی و مکتوب و حالا خبرگزاری ها اون جایگاه خودشون رو از دست بدن و فضای مجازی در واقع رسانه های اصلی و با اصالت رو خورده. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید به نظر من. حالا آرش ذلیپور میتونه حتی به نظرم تو این موضوع، چون فکر کنم که خیلی حرف برای گفتن داشته باشه، وارد بشه. به هر حال این که سوالت یه ذره سوال خطرناکیه، چون کلمه سلامت روانی داشته روی صحنه، من بخوام بهش جواب بدم خیلی نکته های مختلفی نمیتونم بهش اشاره کنم، ولی اصل قضیه اینه که حالا نکته وحشتناکتر اینه که این خواننده قراره که توی جشنواره اولین اجرای کنسرتش رسمی شو در تهران برگزار کنه.
باورم نمیشه دیدم.
یعنی وزارت ارشاد هیچ واکنشی بابت این قصه نداره و اتفاقا بهش یه پارت ویژه جشنواره هم میده.
آخه جشنواره که برای من دیگه فکر کنم یه جای ذره خاص‌تریه دیگه. یعنی مخاطبت انقدر مخاطب اینستاگرامی نیستش که بلیت بخرن، یه مخاطبی میاد جدا از همیشه بیاد تو رو ببینه توی جشنواره. چرا پس باید همچین آدمی دوباره مجوز بگیره؟
آرش عزیز، عرض احترام. عرضم خدمتت که طبق حالا همون اصلی که در ابتدا بهش اشاره کردم، حالا نبود نظارت محتوایی روی آثار موسیقی، دفتر موسیقی مثلا میاد آلبوم محسن چاوشی رو با اشعار مولانا اجازه انتشار نمیده، اتفاقا دوست صمیمی خودت هم هست آرش جان، بعد همچین آثاری اجازه پخش پیدا میکنه با اسم شیک و پیک، اسم ترک مثلا شیک و پیک، بعد اونور اسم آلبوم مثلا اشعار مولانا مجوز نمیگیره. این تناقض های رفتاری و قوانین عجیب و غریبی که سالهاست به هر حال در دفتر موسیقی وزارت ارشاد و اون شوراهای نظارتی که وجود داره اصولا نباید زیاد بهشون اعتماد کرد. شاید خروجی اونها اتفاقا آسیب‌های اساسی به گوش مخاطب برسونه. تا اینکه
آقای بازاده میونه حرفتون، من یه سوالی از شما پرسم کوتاه هم جواب بدین خوب میشه. به نظر شما اگه صادقانه بخوایم بگین، کسانی مثل مسعود جهانی، حامد برادران، امیر و ترابی که یه جورایی میشه گفت گادفادر و پدرخوانده این آهنگسازی موسیقی پاپ شدن، تأثیر خیلی زیادی در آوردن اینجور خواننده‌ها به فضای موسیقی پاپ ندارن؟
من این سه تا دوستی رو که حالا اسم سومی رو اشتباه گفتم، میلاد ترابی، زیاد تاثیرگذار در این جریان نمیدونم و جریان اصلی این فاجعه در مارکت موسیقی در ایران رو سمت تهیه کننده ها میدینم. بله. افرادی هستن که کاملا یک جریانی رو در حال مدیریت هستن که دارن موسیقی رو به سمت فروپاشی میبرن. یعنی اصلا به لحاظ محتوایی هیچ دغدغه‌ای ندارن، تمام سعی و تلاششون برای اینه که بیان و فضا بازار رو در دست بگیرن. حالا حتما در جریان نیستن برخی مخاطبان موسیقی، ولی خب تست صداهایی که برای چهره‌های جدید گذاشته میشه، اولین اتفاقی که میفته به مدل گوشی‌هاشون نگاه میکنن و ماشینی که باهاش میان اونجا، آیا این خواننده پول داره، آیا این خواننده توانایی هزینه‌اش زیاد رو داره. همین مهراد جام برای هر یه دونه ترکی که در فضای مجازی منتشر میکرد عددی بین 200 تا 250 میلیون تومان فقط هزینه تبلیغاتی میداد. این عدد عدد سرسام‌آوریه که حتی قرارداد کنسرت خواننده فرهیخته‌ای مثل حمید حامی هم کل قرارداد کنسرتش به عدد تبلیغاتی یک ترک مهراد جام نیست. من ایرادی نمیگیرم، موسیقی سلیقه است، میتونه باید به سلیقه مخاطب مهراد جام هم احترام بذاریم، ولی خب ادامه این روند قطعا در دراز مدت فجایعی خواهد رسید که این روزها بخشی از اون رو هممون با هم شاهد هستیم.
و من یه خواهشی ازت بکنم برای هفته بعد که ما برنامه نداریم، یه هفته در میونه، هفته بعدش یه شبو میذاریم برای موسیقی، ولی بیا اینجا حضوری بعد صحبت کنیم دیگه، از همه فضاها صحبت کنیم و یه چند تا هم ارتباط خوب بگیریم. به نظرم میادش که تلفنی صحبت کردن خیلی
بله حتما با کمال میل صحبت با هم دیگه قول بدیم که محسن چاوشی اذیت نکنیم.
محسن من دوستش دارم. محسن از معدود آدمایی بودش که مثلا در چه میدونم شاید تو زندگیش چون جایی نه مثلا تو عقد من شرکت کرد، مثلا این مدلی انقدر من با حسین رفیق بودیم، ولی حالا دیگه حالا شب که اومدی با من
لقبی برات گذاشتم.
نه نه
بهت میگن آقای چاوشی پور. مثل محمد مایل کنن که به فردوسی پور میگفت کیروشی پور.
آره آره
من میگن که چاوشی پور
چه بامزه. خب پس اون شب که اومدی حتما با من حرف میزنی در مورد
سوال آخر من خیلی بی ربطه، ولی یه ربطی به توییتی که تو شما از شما دیدم توی فضای مجازی داره. تکذیب شد اما واقعا میخوام بپرسم که محسن یگانه مهاجرت کرده یا نه؟
تکذیب نشد. محسن یگانه، من اصل واقعیت موضوع رو باز هم تکرار میکنم چون خودشون اتفاقا تایید شد اون موضوع. محسن یگانه یک ملکی رو در شمال تهران با قیمت 15 میلیارد تومان خرید که خریدن اون ملک از تمت فروشنده به 6 نفر دیگه با همون قیمت فروش رفته و فراری شده. و این اتفاق به شدت در فضای روحی محسن یگانه تاثیر گذاشته و ایشون همه کنسرت‌های داخلیشون رو کنسل کردن، رفتن در کانادا سکونت دارن. ولی جدیداً به گوشم رسیده که قرار یک تور، یک ورد توری رو برگزار کنن که به لحاظ مالی، چون به هر حال همه داشته های مالی این ورش به خاطر این اتفاق متاسفانه از دست رفته و به پیگیری حقوقی هم داره انجام میده، ولی خب اتفاق اتفاقی که افتاده تاییدم شد.
چرا بعدش خواننده
هر چه زودتر اتفاق خوب بیفته این خواننده خوبمون هم بتونه دوباره روی استیج بره، از اون فضای دارکی که داره در بیاد.
من داشتم فکر می‌کردم که یه زمانی مثلا اگه من ضربه روحی بخورم یکی ازم کلاه برداری کنه، تای تایش یا میرم خونه مامانم اینا یا تو اتاقی درو میبندم میذارم تو سر خودم. محسن رفته کانادا به خاطر اینکه 15 میلیارد پولش بخوره.
البته بهمن بابازاده با محسن یگانه یه مقدار مشکل عمیق داره ها.
آره ولی نه نه
ولی واقعا محسن یگانه میدونم که خود بهمنم قبول داره که جزء خواننده‌های مؤلف و خوب موسیقی پاپ و ان شاءالله که مشکلش حل بشه.
ان شاءالله.
نه من مشکلی که واقعا ندارم، به لحاظ حرفه‌ای هم قطعا خیلی بهشون احترام قائلم و خیلی هم کارهای هیچی ازشون همه ما کاش دوره محسن یگانه و محسن چاوشی ها در حاضر.
آفرین، همینو می‌خواستم بگم. هر چی جلو تعمیره میگیم آخ کاش اونا بودن.
بله. خیلی ممنون آقای بابازاده، متشکرم که وقت گذاشتین. خوشحال شدم صداتون شنیدم.
هم صحبتی با شما بسیار خوشایند بود. مرسی از شما و برای همه شنونده‌هاتون آرزومندم.
قربونت برم. شبت بخیر بهمن.
شب شما بخیر. مرسی.
چقدر حیفه این عشق همینجور هدرشه، یکی از من و تو بره یه در بدرشه، بره یه در بدرشه. باید سر کنم با همین جای خالی، حالا تو نبودم بگو در چه حالی، مدارا نکردی با دل واپس. هستی ما ندیده گرفتی غم بی کسی ما با این آرزویی که بی تو محاله یه شب خواب
خب یه گفتگوی دیگه داشتیم در واقع سورپرایز بگم دیگه جریمه کنین محمد بخشش اشکال من میگم سورپرایز سخت شگفتانه یه سورپرایز می گفتگوه ولی میذارمش برای یا چهارشنبه شب چون ما فردا شب برنامه نداریم یا میذارمش برای دو هفته بعد. خانم خمامی یک دو تا خبر درست درمون حسابی بده.
درست درمون نبود آقای
چرا ولی دو تا از اون خفنا بود یه حضوری اومدی خبر خوبا بده شما
یک خبری که من
شما جشنواره خانم خمامی برنامه جدی داریم دیگه ما در کاخ جشنواره استودیومون هست و قرار هر شب اونجا یه ساعت برنامه بریم حالا شاید یه
دیدی مثلا استودیو ما هست چون من اونطوری که شنیدم اصلا هیچ استودیویی الان اونجا نیست
نه ما چیزی مثلا شک نکنید اصلا اونجا
قدرتمندیم امپراتوری
داریم اسم رادیو تهران بیاد و مثلا زلی پور بغلش بخوره اصلا همه اونجا پاجوف میکنن. بعدش هم این که چیزه چی می‌خواستم بگم آها شایدم الان من رانترم یه چیز من دوباره آقای محمود خامه که من یاد دکتر سراگردم بیارم تو بازی شاید هم وقت بیشتر به ما بدن تو جشنواره دیگه یک ساعت شاید بیشتر باشیم هیچ بعید نیست از مدیران ما که انقدر ما رو دوست دارن. بفهمید خانم خامه
آقای ابراهیم آمریان تهیه کننده دینامیت بله. گفتن که ما چند بار تلاش کردیم و هر چیزی که ارشاد گفته که اینجا رو مثلا قیچی کنید اینجا رو کات کنید هر جایی که گفتن و صلاح دیدن رو ما انجام دادیم چرا فیلم ما رو نمیذارن اکران بشه فیلم دینامیت که بله. در واقع جمشیدی کمک کنین منو دیگه احمد مهرانفر و ای گفتین نفر سوم رو
احمد پژمان جمشیدی مهدی هاشمی دیگه
بله بازیگر داشتن
ببین چیزا هست حالا تا اگه اشتباه نکنم البته نه بازیگرا خیلی جدی نیستن اونا آره. اونا رو که ولش مون نگی مثلا اسمشون
نکرد دقیقاً پروانه نمایش بهش نمیدن هنوز و این همون مشکلیه که ما پریشب راجع بهش صحبت کردیم شما صحبت کردین که پروانه نمایش رو ساخت و اگه با هم دیگه در واقع میشه گفت اینا رو ادغام کنن خیلی اتفاق بهتر میفته فیلم‌ها اینطوری نمی‌سوزن چون به هر حال میگن 5 میلیارد هزینه کردن خب حداقل
من امروز با آقای آمریان صحبت کردم قبل امشب بیان روی خط متأ همین امشب در واقع برای چی میگم فضای موسیقی کار جلسی داشتن چهارشنبه شب آقای آمریان قرار باشون صحبت بکنیم به خاطر اینکه حالا یه بار درباره صحبت کردیم فیلم اولی که اینا در واقع فیلم برداری کرده بودن دو نقش پژمان جمشیدی و احمد مهرانفر که تو اون ساختمون زندگی میکنن هر دو روحانی هستن اصلاحیه که خورد گفتن که این دو نفر نباید روحانی باشن توی اصلاحیه که خورده اینا دوباره رفتن سری سکانس گرفتن فکر کنید دو تا بازیگر اصلی
بله.
همه این سکانس دوباره فیلم برداری شده و اون نقش روحانی شما فراموش کنید
بله.
نقش جدید ما بازم بهشون پرواز نمایش ندادن حالا چهارشنبه بیشتر با آقای آمریان صحبت می‌کنیم
بگیم
بله خیلی سریع فکر کنم وای داشتم میافتادم یا ابو
شما راجع به این خبر اصلا اظهار نظر نکنید من فقط خبر میگم که آقای فراستی گفتن اسکورسیزی مارتین اسکورسیزی فیلمساز درجه هستش.
کی گفته؟
آقای مسعود فراستی.
نمیشناسمش من عجب فکر میکنم آشناس اسمش. خب
و اینکه خبر بعدی هم این که بود میگن که برای فیلم گرگ وال استریت تهیه کننده فیلم قبلا از یک در واقع میشه گفت یک اختلاسگر مالزیایی یک
آره
پول درشتی گرفتن و فیلم رو با اون پول اختلاس ساختن و خیلی الان خیلی فضای سختی برای این فیلم در واقع در جریان
شنیدم هدیه هم گرفته پس داده یه هدیه
بله
گرفته
بله الان من داشتم به این فکر میکردم ما چقدر سینما سینما ایران و شبکه نمایشخانگی چقدر آدم باید پول پس بدن چقدر فضا سنگینه چقدر ما ناراحتیم
خدا منم خبر خوندم به همین فکر میکردم که مثلا حالا سریال شهرزاد گفتم به خاطر اینکه نوکی زبونم بود خیلی فیلم و سریال داریم که هی گفتم پولاش از کجا اومده فکر کنی که مثلا همه بخوام پولا رو پس بدن اصلا پس میدن
نه اگه پولا رو پس بدم مطمئنم دیگه درجه زیر خط فقر مردم وجود نداره برمیگرده به بیت المال دیگه برمیگرده
همش برمیگرده خب وقتمون تموم شد خیلی ممنونم خانم خمامی دیشب قرار بود البته شما بیاد که با اون تصادف فجیعی که کردین و اینا.
بله
دیگه، حالا هم که خودتون سالمین ما خدا رو شکر میکنیم.
خواهش میکنم حین رانندگی نه به گوشیتون نگاه کنین، نه به زمین نگاه کنین، نه هوا، فقط مستقیم رو نگاه کنین. و آقای زلیپور خیلی اشاره کردن به تصادف، من مطمئنم میخوان بگن خانم‌ها رانندگیشون بده، ولی من مطمئنم یک شماخر زن ایرانی هست.
البته به اینایی که گفتن خانم خامنه‌ای اضافه کنین بیمه بدنه داشته باشید، بعد دیگه حالا گوشی نگاه میکنید تو پدال گازو که واسه چی نگاه میکنید دیگه، بعد از این آدم پدال گازو نگاه میکنه، از خودتون میگه پدال گاز نگاه میکنه. امشب من این شرمنده درجه یک داشتم، حسن نوری، دوست خیلی خوبم که از بچگی با هم بزرگ شدیم، سالهاست دستیار سروش صحت عزیزه، که الان دیدم چون به من پیام داد گفتم اسمشو بگم، حسن درجه یک عالی ماه، قربونش برم، دلم براش تنگ شده. دو تا وایس داشتم با از خانم بهنوش بختیاری و علیرضا بیرانوند که برای شنونده‌های ما و شنونده‌های ما در برنامه